أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با الفاظ بیع بود. ما قاعده کلی رو مطرح کردیم، اما بعد وارد بحث صغروی شدیم که آیا چه الفاظی در لسان شارع برای بیع به کار رفتن یا مرادف اون هستن. به بیان دیگر، با چه الفاظی میتوانیم صیغه بیع را جاری کنیم. مرحوم شیخ اعظم سه لفظ رو مطرح میکنن، البته لفظ چهارمی رو هم بعداً مطرح میکنن و رد میکنن، اما سه لفظ رو به عنوان سه لفظی که قابل قبول هست معرفی میکنن: بعتو، شریتو و ملکتو. در مورد بعتو جلسه قبل بحث کردیم، با این که از ازداد هست، با این که دوتا معنای مختلف در مقابل هم داره، هم به معنای بیع هست هم شرا، اما کثرت وقوعش در بیع، کثرت استعمالش در بیع، این باعث میشه که معنای بیع تعین پیدا کنه. جلسه قبل در موردش مقداری بحث کردیم، دیگه تکرار نمیکنه. دومین لفظی که پیشنهاد میدن لفظ شریتو هست. شرایشری فعل ماضی، صیغه 13مش میشه شریتو. خب اینجا ممکنه که شما تو ذهنتون بیاد که خب شراء که یعنی خریدن، چه ربطی داره به بیع؟ بیع به معنای فروختنه، شراء به معنای خریدنه. چطور لفظ شراء که برای خریدن هست در انشاء بیع میتونه به کار بره؟ ایشون میفرمان که اشتباه نکنید، شریتو وضع شده در لغت برای بیع، یعنی برای فروختن، که این از بعض عرب که نقل شده، از بعض اهل لغت که نقل شده هیچی، بلکه شاهدش هم اینه در قرآن هم شراء به معنای فروختن به کار رفته. حالا نهایتاً بعض اهل لغت ادعا کردن که شراء هم از ازداد هست، همانند بیع که از ازداد بود، شراء هم از ازداده، هم به معنای بعتو به کار میره، هم به معنای فروختن به کار میره، هم به معنای خریدن به کار میره. پس نهایتاً چیزی که میتونیم بگیم اینه که از ازداد هست، ولی وضعش برای معنای بیع و فروختن از مسلمات و واضحاته. چون اولاً اهل لغت تصریح کردن، ثانیاً در قرآن کریم هم شراء به معنای فروختن به کار رفته. ماده شراء در قرآن 4 مرتبه، فعل شراء اگه به باب افتعال رفته باشه اشتری تو 20 مرتبه در قرآن استعمال شده، اما ثلاثی مجردش که همون شری تو باشه، ثلاثی مجردش 4 مورد در قرآن به کار رفته و هر 4 مورد به معنای بیع هست. حالا اشتری تو به باب افتعال که بره، حالا اگه نگیم 100% موارد، غالب مواردش به معنای خریدن هست، اما شری تو یعنی ثلاثی مجردش در قرآن 4 مرتبه به کار رفته، هر 4 مرتبه به معنای بیع و فروختن هست. مثلا قرآن میفرماد و لبئس ما شروا به انفسهم، خب نفسشون رو چه بد بود آنچه که در مقابل اون خودشون رو فروختن. و لبئس ما شروا به، نمیگیم که نفس خودشون رو خریدن، میگیم خودشون رو فروختن. پس شروا اینجا به معنای با او، یعنی فروختن به کار رفته. در جای دیگر میفرماد و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله، بعضی از مردم خودشون رو میفروشن در مقابل به دست آوردن رضایت خدا. نمیگیم خودشون رو میخرن، که خودشون رو میفروشن، یشری نفسه. لذا گفتن که خوارج به خودشون میگفتن که شرات، یعنی کسانی که خودشون رو برای خدا در راه خدا فروختن. در جای دیگر میفرماد فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، باید برن قتال کنن در راه خدا کسانی که حیات دنیایی رو در مقابل آخرت فروختن. یا یا در داستان برادران حضرت یوسف می‌فرماد و شروه به ثمن بخس، برادران حضرت یوسف یوسف رو به ثمن بخس فروختن، نه اینکه خریده باشن، و شروه فروختن اون رو. پس شرا به معنای فروختن به کار رفته. پس چهار مرتبه در قرآن به کار رفته، هر چهار مرتبهش به معنای به و فروختن. اهل لغت هم که تصریح کردن، پس دیگه چی میخواید شما؟ شما یه لفظی میخواستید که در لغت به معنای اون معامله باشه، مرادف با عنوان اون معامله باشه، و لفظ شرایطو اگر هم در لسان ادله به عنوان صیغه به معرفی نشده باشه، اگر معرفی نشده باشه مرادف با بعتو هست. وقتی شد مرادف با بعتو، همین مقدار برای ما کفایت میکند. البته ایشون میفرمان که بعض اهل لغت گفتن که شراء به معنای بیع هست، به معنای خریدن هم هست، به هر حال از ازداده، ولی مشکلی نداره، از ازدادم باشه ما باهاش کنار میاییم، در هر حال برای بیع وضع شده. این حاصل مطلبی که ایشون نقل کردن. یه احتمال دیگر هم بعضی اهل لغت دادن، بعضی از اهل لغت گفتن که شراء یه معنای عام داره، یه معنای عام داره. یعنی چی؟ یعنی یه معنایی داره که شامل فروختن میشه، شامل خریدن هم میشه. گفتن شراء به معنای کسیست که، شراء و اشتراء هر دوتاش به معنای کسیست که از خیر یه چیزی میگذره تا چیز دیگری را به دست آورد. ها؟ کسی که شیعی را ترک میکند برای به دست آوردن شیع دیگر، شیع دیگری رو به دست میاره، خونه رو میده تا پول به دست بیاره، پول رو میده تا ماشین به دست بیاره. به این میگن اشترا. خب اگر که اشترا به این معنا باشه، این معنا هم شامل فروختن میشه، هم شامل خریدن میشه، هم شامل بیع هست، هم شامل شراء هست. در واقع این میشه دیگه مشترک معنوی، یعنی لفظی معنای عام میداره که دارای افرادی است، مشترک لفظی نیست. طبق این احتمال، طبق این احتمال وضع برای دو معنا نشده، وضع شده برای یه معنا که اون معنا مصادیقی داره، اینکه یه چیزی رو بدیم در مقابل شیء دیگری رو به دست بیاریم. حالا این هم به بر به صدق میکنه، هم بر شرا. این احتمال رو هم بعضیا مطرح کردن. خب این محصل استدلال بر صحت استفاده از لفظ شرایطو. اما مرحوم شیخ اعظم در نهایت چند اشکال مطرح میکنن. اشکال اول، سه اشکال مطرح میکنن. البته اولش نقل میکنن این اشکال ها رو، بعدن میفرمان که اشکال های خوبیه، اشکال های بدی نیست، خودشون هم تایید میکنن. اشکال اول این هست که آقا درسته که شرایطو وضع شده برای دوتا معنا، هم برای بیع و هم برای خریدن، هم برای فروختن هم برای خریدن. درسته که موضوع برای دو معناست، اما حواستون باشه ها، اینجا اونقدر در معنای خریدن استعمال شده که دیگه تعین پیدا کرده برای معنای خریدن نه فروختن. برعکس به تو، دقیقاً برعکس به تو. به تو میگفتیم از ازداده و از شده برای دو معنا، ولی اونقدر استعمال شده در معنای فروختن که دیگه تعین پیدا کرده در معنای فروختن. خب لذا میگفتیم به تو کافیه، اما در مورد شرایط میگیم برعکس، اینقدر استعمال شده در معنای خریدن که برای معنای خریدن تعین پیدا کرده، پس دیگه نمیتونه به عنوان لفظ بیع به معنای فروختن به کار بره بدون قرینه. دومین دلیلمون، دومین استدلال مرحوم شیخ، دومین اشکالی که نقل میکنن این هست که آقا این لفظ شرایطو چون مشترکه و تعین برای معنای بیع هم ندارد، چون مشترکه و مثل به تو تعین برای معنای بیع هم نداره، خب پس همیشه احتیاج به قرینه داره، باید یه قرینه ای در کنارش بذاریم تا معنای خریدن رو به ما بفهماند. حالا اون قرینه اگر که لفظی قرینه حالیه باشه، اگر از قرائن حالیه استفاده کنیم که قبلا گفتیم مشکل داره، قرینه هم نذاریم که مشکل داره، پس این لفظ یه لفظی است که بدون قرینه بخوایم به کارش ببریم مشکل داره، قرینه حالیه هم بخوایم در کنارش بذاریم بازم مشکل داره، پس بریم یه فکر دیگری برای خودمون بکنیم. سومین اشکال این هست که آقا بالاخره ما در کلمات فقها ها نگاه میکنیم الفاظی رو برای بیع پیشنهاد دادن، هیچ کس شرایطو رو به کار نبرده. بابا این نبوده که لفظ شرایطو به گوششون نخورده باشه. چرا؟ در قرآن اگر لفظ شرایطو به معنای بیع به کار رفته، فقها ما این لفظ رو شنیدن ولی هیچ کدوم به کار نبردن، هیچ کدوم شرایطو رو از الفاظ بیع مطرح نکردن. همین شاهد میشه که این لفظ کفایت نمی کند. مضافاً به این که در اخبار هم هرچی نگاه میکنیم خالی از این لفظ شرایطو هست. تو اخبار ملکتو داریم، بیعتو داریم، اما شرایطو نداریم. همه اینا شاهد میشن بر این که ایقاع بیع به وسیله شرایطو صحیح نیست. مرحوم شیخ هم میفرمان این سه تا اشکال اشکالات خوبیه، اشکالات وجیهیه. عبارت رو دقت کنید، قرار بود که الفاظ بی رو مطرح کنیم. فلنذکر الفاظ الایجاب و القبول من ها لفظ بیعتو فل ایجاب و من ها لفظ شرایطو. از جمله الفاظ بی لفظ شرایطو هست. خب چرا لفظ شرایطو؟ این که به درد ما نمیخوره، این که مال خریدن نه فروختن. میفهمه نه اشتباه نکن، لوضعهی له، به خاطر وضع شدن لفظ شرایطو برای ایجاب. کما یظهر من المحکی عن بعض اهل اللغه، همچنان که ظاهر می شود از آنچه که حکایت شده است از بعض اهل لغت. ما که نرفتیم ببینیم، ولی حکایت کردن جاهای دیگر، دیدیم نقل کردن از بعض اهل لغت که لفظ شرایطو برای بی هست، وضع شده است برای ایجاب بی. بل قیله، بلکه یه پله بالاتر، بل قیله نه فقط وضع برای بیع شده باشه، بلکه در قرآن فقط به این معنا به کار رفته، به معنای دیگری به کار نرفته. بل قیله لم یستعمل فی القرآن الکریم الا فی البیع، گفته شده که استعمال نشده در قرآن مگر در معنای بیع. کجا؟ اون سه تا چهار تا آیه شریفه‌ای که خدمت عزیزان قرائت کردیم. پس در قرآن شراء فقط به معنای بیع به کار رفته، حتی به من یک بار هم به معنای خریدن به استعمال نشده. البته گفتیم شراء غیر از اشتراء، اشتراء رفته به باب افتعال، اینا با هم دیگه تفاوت دارن، بعدن در مورد اشتراء صحبت میکنیم. یکی از الفاظی که بعضی پیشنهاد دادن برای بیع اشتراء هست که مرحوم شیخ در موردش بحث خواهند کرد. اشتراء با شراء فرق داره. حالا بعضی فرقی که گذاشتن، گفتن فرق اشتراء و شراء شبیه بیع و ابتیاعه. بیع ثلاثی مجرده، یعنی فروختن. ابتیاع باب افتعال هست، معنای متابعه داره، یعنی اثر بیع رو پذیرفتن. اثر بیع رو پذیرفتن یعنی یه نفر دیگه بیع رو انجام داده، شما اثرش رو پذیرفتی، یعنی همون معنای متابعه رو داره، یعنی شما اون بیع رو قبول کردی. کسی که اثر بیع رو میپذیره و بیع رو قبول میکنه کیه؟ همون مشتری هست دیگه. لذا گفتن بیع یعنی فروختن، ابتیاع یعنی خریدن، شراء یعنی فروختن، اشتراء یعنی خریدن. بعضیا این فرق رو گذاشتن که شراء اگر ثلاثی مجرد باشه به معنای فروختنه، به باب افتعال رفته باشه معنای متابعه داره و میشه به معنای خریدن، یعنی بیع دیگری رو، بیعی که دیگری انجام داده بود رو ما پذیرفتیم. حالا این تا چه حد درسته تا چه حد درست نیست بذارید سر جای خودش. حال تو معنای اشتراع برسیم یه مقداری اگر که یادمون نره اشاره میکنیم. فعلا در همین مقدار که خود شراع در قرآن فقط به معنای بیع به کار رفته، ولی اشتراء در قرآن 20 مرتبه به کار رفته باب افتعال. در کل این 20 مرتبه یا به معنای خریدن، اگر در کل 20 مرتبه نباشه، دو سه موردش رو بعضیا گفتن به معنای فروختنه. دو سه موردش به معنای فروختنه اگه بپذیریم، بقیه‌اش همه به معنای خریدن هست. و عن القاموس، از قاموس اینجوری حکایت شده، قاموس المحیط فیروزآبادی میفرماد که شراح و یشریح ملکه و بلبی و باعه و کشترا. شراح و یشریح، شراح و ماضی، یشریح فعل مضارعه، یعنی چی؟ دو تا معنا ذکر میکنن. یک ملکه و بلبی، یعنی اون شیء رو مالک شد به سبب بی، به وسیله بی، با بی مالک شد. آقا چه کسی به وسیله بیع مالک اون متاع میشه؟ مشتریه که به وسیله بیع مالک متاع میشه. پس ملکه بالبیع یعنی خرید، ملکه بالبیع یعنی خرید، و باعه، باعه یعنی چی؟ یعنی فروخت. پس دوتا معنا داره، یکیش که باعه هست یعنی فروخت، یکی ملکه بالبیع یعنی به واسطه بیع مالک شد. یعنی چی؟ یعنی خرید. کسی که به واسطه بیع مالک میشه، مالک متاع میشه، مالک سلع میشه، همون مشتری هست. پس هم به معنای خریدن شد، هم به معنای فروختن. کشترا فیه ما، مانند اشترا در هر دوتا معنا. اشترا هم هر دوتا معنا رو داره، هم به معنای فروختن، هم به معنای خریدن. پس فیروزآبادی در قاموس المحیط هم شرا هم اشترا هر دوتا رو از ازداد میدونه به دوتا معنا. بعد میفرمان زدون. قبل از این زدون یه ویرگول بذارید. خب اینجا یه خود اختلاف نسخ داریم، تو این نسخه‌ای که الان چاپ شده و هست اینجوری باید معنا کنیم، تو اصلش هم تو منبع هم اینجوری اومده. بعد از فیه ما یه ویرگول بذارید. زدون، زدون خبر برای مبتدای محذوف، یعنی هو زدون، یعنی شراهو زده، یعنی از ازداده، از اون الفاظیه که معنای زده هم دارن، دوتا معنای مقابل هم دارن. پس شراه و یشتیه شد به معنای خریدن و فروختن، مثل اشترا در هر دوتا معنا، یعنی مثل اشترا که هر دوتا معنا رو داره، ویرگول هو زدون یعنی شراه و از ازداده، دوتا معنای زد داره. و انها ایزن، از قاموس المحیط یه معنای دیگه هم نقل شده، گفته کل من ترک شیئن و تمسک به غیرهی فقط اشترا، هر کسی که یه شیئی رو ترک کنه و تمسک کنه به غیر او، غیرش رو اخذ کنه، فقط اشترا، پس اون شیء رو خریداری کرده است. پس اشترا رو به این معنا به کار بردن، یعنی کسی از خیر یه چیزی بگذره تا چیز دیگری رو به دست بیاره. خب این معنا یه معنای عامیه که هم شامل بیع میشه هم شامل شرا. تا قبل از اینکه این معنا رو بگیم، اشترا رو همانند شرا از ازداد به حساب آورده بودیم، یعنی مشترک لفظی بود، دوتا معنای مقابل هم داشت. با توجه به این معنا میشه مشترک معنوی، مشترک معنوی یعنی وضع شده برای معنای عام که دوتا مصداق داره. فرق مشترک معنوی و لفظی که دیگه آقایون انشاءالله یادشون هست. خب این شد معنای لفظ دوم که ما استدلالم کردیم، از اهل لغت هم شاهد آوردیم، از قرآن هم شاهد آوردیم بر این که به معنای بی هست، پس میتونه در بی بکار بره. اما مرحوم شیخ میفرمون بعضی ها سه تا اشکال گرفتن، برو و ما یستشکل و فیهه، گاهی در اون اشکال شده که سه تا اشکال. شماره یک، به قلت استعمالهی عرفن فی البی. اشکال اول اینه که استعمالش در بی عرفن کمه. در عرف وقتی نگاه میکنیم انصافاً هم اشکال خوبیه، شاید در اوائل شراء وضع برای بی شده باشه، ولی الان شما برید بگردید این ور اون ور، اصلا هیچ کجا به بی شراء نمیگن. شراء اصلا دیگه الان وقتی در عرف گفته میشه، اون چی که به ذهن تبادر پیدا میکنه چیه؟ همون خریدن هست. بفرمان که به قلت استعماله عرفن فی البی، این شرا انصافا کم استعمال میشود، قلیل استعمال میشود در استعمالات عرفی در معنای بی. خب اینو ضمیمه کنید به مبنای مرحوم شیخ. ما این اشکال رو اگر میخواید کامل بشه برگردید در مورد لفظ بی مرحوم شیخ چی فرمودن. در مورد لفظ بی گفتن که مشترک لفظی، از ازداده، دوتا معنا داره، ولی کثرت استعمال دارد در معنای فروختن. کثرت استعمالش در معنای فروختن باعث میشه که این معنا تعین پیدا کنه. ما گفتیم که یه بحث اصولی هست که اگر یه مشترک لفظی در یک معنای کثرت استعمال داشته باشه، آیا اون معنا تعین پیدا میکند یا تعین پیدا نمیکنه. مرحوم شیخ اعظم ظاهر عبارتشون این هست که کثرت استعمال مشترک لفظی در یک معنا موجب تعین اون معنا میشه، ولی گفتیم خیلی ها مثل محقق قمی قبول ندارن، میگن نه کثرت استعمال باعث تعین. هزار بارم عین رو در معنای چشم استعمال کنن، باعث نمیشه که وقتی بدون قرینه گفتیم عین معنای چشم به ذهن بیاد، معنای چشم متعین بشه. نه، باید قرینه باشه به بقیه معانی رو معین کنه. این اختلاف بود. خب با توجه به اینکه مرحوم شیخ در بحث بی در مورد لفظ بی گفتن کثرت استعمالش در فروختن باعث تعین میشه، در مورد شراء هم حالا برعکسش رو باید قائل باشن، بگن کثرت استعمالش در خریدن باعث تعین اون معنا میشه و قلت استعمالش در معنای فروختن باعث میشه که این معنا متعین و حتی محتمل نبوده باشد. پس میفرمان که اشکال اول قلت استعمال این لفظ در معنای به، وقتی کم در به استعمال بشه پس تعین پیدا میکنه در اون معانی دیگرش. دومین اشکال و کونه محتاجن الی القرینه المعینه. آقا وقتی که مشترک لفظی شد، حالا اگر تعین در خریدنم نداشته باشه، اگر وقتی شد مشترک لفظی قرینه احتیاج داره، و کونه محتاجن الی القرینه المعینه. خب قبلا گفتیم مشترک لفظی اگر که به عنوان صیغه بی بخواد به کار بره بدون قرینه باشه یه دردی داریم که مراد معلوم نیست، با قرینه هم بخواد باشه یه درد دیگه داریم که اگر اون قرینه حالیه باشد شما مرادتون رو بدون لفظ بیان کردید، برای بیان مرادتون از غیر لفظ استفاده کردید و این مخل به عقود هست. اشکال سوم و عدم نقل الاجابه بهی فل اخبار و کلام القدما. آقا ما رفتیم اخبار رو نگاه کردیم، کلمات قدما رو نگاه کردیم، اثری از لفظ شرایطو ندیدیم. هیچ جا نگفتن بی با شرایطو محقق میشه. ملک تو رو گفتن، به تو رو گفتن، اما شرعی تو رو نگفتن. همین که در کلمات قدما نیست، با اینکه قدما این لفظ رو دیده بودن، این نیست که این لفظ رو ما از پشت کوه پیدا کرده باشیم. همین که در اخبار نیومده معلوم میشه که این لفظ خیلی بهش اعتباری نیست. مرحوم شیخ اعظم میفرمان ولا یخلو ان وجهن، این سه تا اشکال خالی از وجه نیست، سه تا اشکال اشکالای خوبیه. به نظر ما هم، به نظر ما شیخ اعظم، استفاده کردن از لفظ شرعیتو خالی از اشکال نیست. و منها لفظ و ملکتو. یکی دیگر از الفاظی که به عنوان صیغه بی میتونه به کار بره لفظ ملکتو است. صلوات بفرستید ما می نفسی تازه کنیم. یکی از الفاظ دیگری که به عنوان صیغه بی به کار میره لفظ ملکتو هست. خب اولا ایشون میفرمان که مشهور معتقدن که بی با لفظ ملکتو محقق میشه و بعضیا ادعای اجماع کردن. پس شهرت، اگر اجماع نداشته باشیم شهرت بر صحت وقوع بی به وسیله لفظ ملکتو داریم. این اولا. ثانیاً طبق ضابطه‌ای که ما قبلاً گفته بودیم، ما در بی باید یا از الفاظی استفاده کنیم که در لسان ادله به کار رفتن یا مرادف اونها باشن، لغتاً، عرفاً یا شرعاً. درسته؟ مثلا در نکاح ما گفتیم یا باید از انکحتو استفاده کنیم که در لسان شارع به کار رفته یا هر چیزی که مرادف اون باشه. خب اینجا هم لفظ ملکتو مرادف با بی هست. وقتی مرادف با بی شد پس میتواند در صیغه بی به کار برود. پس مرادف بی که شد دیگه از نظر اون قاعده کلی که قبلا اشاره کردیم هم مشکلی نداره. پس هم اجماع داریم و هم بر اساس اون قاعده‌ای که قبلا گفتیم چون مترادف با لفظ بی هست میتواند به عنوان صیغه بی استعمال شود. بعضیا اومدن اینجا اشکال گرفتن، گفتن که ملکتو مترادف با بی نیست، ملکتو یه معنای عام می‌داره که شامل شراء هم می‌شود و حتی بعضیا گفتن اصلا ملکتو شامل هبه، و بعضیا اصلا گفتن ملکتو به معنای هبه کردن هست نه به معنای فروختن. اینا مرحوم شیخ می‌فرمان حرفای درستی نیست. ملکتو به معنای هبه نیست. بله اگر ملکتو بدون قرینه به کار بره در کنارش ذکر عوض نشه اون وقت به معنای هبه است. اگر ملکتو با ذکر عوض باشه بگیم ملکتو که هازا به کذا، عوض رو بگیم، دیگه به معنای هبه نیست بلکه به معنای به هست. توضیح و ذالک. آقا لفظ ملکتو یه معنای عام می‌داره، یعنی به ملکیت تو در آوردم این شی رو، این هم با بی میسازه هم با هبه میسازه. پس لفظ ملکتو یه معنای عام میدارد که با بی و هبه میسازه، باید کنارش قرینه بیاد. اگر که بدون قرینه بیاد مثلا بگیم ملکتو که هازا، این میشه هبه، هبه غیر معوضه و هیچ مشکلی هم نداره، هم قبول دارن. اما اگر در کنارش عوض آوردیم گفتیم ملک تو که هازا بکزا، اینو در مقابل این به ملکیت تو در آوردم، این دیگه میشه بی، قطعا بیعه و دیگه شامل هبه نمیشود. ممکنه کسی بگه که خب آقا ما هبه معوضه هم داریم دیگه، گاهی موقع ها هبه در مقابل عوضه، پس وقتی میگیم ملک تو که هازا بکزا لازم نیست که حتما بی باشه، ممکنه هبه معوضه بوده باشد. مرحوم شیخ میفرمان اشتباه نکنید، هبه معوضه با بی تفاوت داره. در بی ما تملیک به عوض انجام میدیم، تملیک شیئن فی مقابل شیئن، یعنی من کتابم رو میدم در مقابل مداد شما، به طوری که عوض و معوض کتاب و مداد هستن. اما در هبه معوضه تملیک، تملیک به عوض نیست، تملیک مجانیه. من کتاب رو که به شما میدم در مقابل عوض نمیدم، ولی مشروطاً به این به شما میدم که شما هم مداد رو به من هبه کنید. پس در هبه معوضه ما اگر بخوایم یه صیغه خاصی براش درست کنیم، باید بگیم ملک تو که هازا علا انتملکنی کزا، یعنی اینو به ملکیت تو در آوردم به شرط اینکه تو هم اون مداد رو به ملکیت من در بیاری، نه اینکه این کتاب عوض مداد هست. کتاب و مداد عوض و معوض نیستن در هبه معوضه، بلکه تملیک در مقابل تملیک قرار گرفته. این تملیک عوض اون تملیکه، من کتابم رو مجانی به شما میدم به شرط اینکه شما مدادتو مجانی به من بدی. پس هبه معوضه تملیک به عوض نیست، بلکه تملیک مشروط به تملیک هست. لذا اگر ما جایی گفتیم ملک تو که هازا بکزا، این فقط و فقط و فقط مربوط به بی میشه، اختصاص به بی داره، دیگه شامل هبه نمیشود. خب یه دفعه دیگه تکرار کنیم چی گفتیم. گفتیم که لفظ بی تو مترادف با ملک تو هست، وقتی مترادف شدن لفظ بی تو که بی به وسیله اون واقع میشه، در کلام شارع هم اومده، ملک تو هم که چون مرادف اون هست بس کفایت میکنه. یکی اومد به ما اشکال گرفت، گفت ملک تو که به معنای هبه هست، اگر من بگم کتابم و ملک تو که به که هازا، ملک تو که هازا، این کتابو به تو دادم، همه میگن هبه کرد بخشید. جواب دادیم، گفتیم ملک تو اگر بدون عوض ذکر بشه به معنای هبه است، ولی اگر با عوض ذکر بشه به معنای بی هست. اونجا شما گفتید ملک تو که هازا، هبه به ذهن اومد، اما اگر میگفتید ملک تو که هازا به کذا، بی به ذهن میومد. اینو ما جواب دادیم. بعضی ها اومدن دوباره اشکال گرفتن، گفتن که نه، وقتی ما میگیم ملک تو که هازا به کذا، شامل هبه معوضه هم میشود، هبه‌ای که در مقابل عوض باشه. جواب دادیم، گفتیم هبه معوضه هم تملیک به عوض نیست، بلکه تملیک به شرط تملیک است. پس اگه گفتیم ملک تو که هازا بکزا، شامل هبه معوضه هم نمیشود. حالا جزئیاتی هم داریم که تو عبارت خواهیم گفت، از خارج خیلی معطلتون نمی‌کنیم که طولانی بشه. و منها، از جمله الفاظ لفظ ملک تو هست، و منها لفظ ملک تو به تشدید. ثلاثی مجرد نخونید، ثلاثی مجرد باشه یعنی مالک شدم، ولی باب تفعیل که بره ملک تو که باشه به معنای تملیک کردن به غیر هست، لذا میتونه در معنای به تو باشه. ولی اکثر و علا وقوع البیع بهی، اکثر فقها ها قائلن که بی به وسیله ملک تو واقع میشود، پس شهرت هم دارد دیگه. چی میخواید دیگه؟ شهرت هم دارد. بعد میفرمان که بل ظاهر و نکت الارشاد الاتفاق، بلکه شهید اول در اون شرحی که بر کتاب ارشاد علامه هلی داره، در نکتی که بر ارشاد علامه نوشته، اونجا ایشون ادعای اجماع کردن، بلکه ظاهر کتاب نکت ارشاد که مربوط به شهید اول هست این کتاب، اتفاق بر این هست که به وسیله ملک تو به واقع می شود. چطور؟ مگه ایشون اونجا چی گفته؟ حیث و قال. بذارید عبارت شهید اول رو نقل کنیم. ایشون فرمودن انهو لا یقع البیع به غیر لفظ المتفق علیه، بی واقع نمی شود با غیر اون الفاظی که مورد اتفاق هستن، بی فقط با اون الفاظی واقع میشه که مورد اتفاقن. این نیست که هر دفعه هر لفظی شما از راه برسی بیاری بی به وسیله اون محقق بشه. ما خیلی گل و گشاد نمیگیریم، سخت میگیریم، با هر لفظی بی واقع نمیشود، فقط اون الفاظی که مورد اتفاقن. بعد مثال میزنن برای الفاظی که مورد اتفاقن، میفرمان که بی تو و ملک تو، ملک تو هم در کنار بی تو جز الفاظ متفق به شمار میارن. پس معلوم میشه که ملک تو اتفاقی هست که بیع به وسیله اون واقع شود. خیلی خوب، این هست. بعد میفرمان که ویدل علیه، تا اینجا ادعای اجماع کردیم، خب ادعای اجماع و شهرت. حالا میخوایم استدلالم براش بیاریم. آقا ما مگه ما ضابطه نگفتیم؟ گفتیم بی باید لفظش صریح باشه. یعنی چی؟ یعنی یا از الفاظی استفاده کنیم که در لسان شارع از عنوان اون معامله به وسیله اون الفاظ تعبیر میشود یا مرادف اونها. حالا ما میخوایم بگیم در لسان شارع از این معامله به عنوان بی تعبیر شده و ملک تو مرادف با بی هست. میفرمان و یدل علیه ما سبقه فی تعریف البی، دلالت میکنه بر صحت وقوع بی به وسیله ملکتو آنچه که گذشت در تعریف بی. در تعریف بی چی گذشت؟ من ان تملیک بالعوض، این تملیک بالعوض رو بذارید داخل گیومه، داخل گیومه. من ان تملیک بالعوض، یه 5 تا کلمه ول کنید بیاید جلو، هو المرادف للبی عرفن و لغتن. آنچه که گذشت این بود که از تملیک بالعوض، تملیک کردن در مقابل عوض، نه تملیک مجانی. تملیک به عوض چیه؟ همون مرادف بی هست، هم در لغت هم در عرف. قبلا گفتیم بی لغتن و عرفن چیه؟ تملیک بالعوض هست. حالا یه 5 تا کلمه رو ول کردیم، اونا رو بذارید داخل پرانتز. تملیک بالعوض رو ایشون میفرمان، تملیک بالعوض رو ما قبلا تحلیلش کردیم، گفتیم تملیک به عوض چیه؟ همون مبادلت العینه بالمال هست. قبلا وقتی خواستیم بازش کنیم تعبیر میکردیم به اینکه مبادلت العینه بالمال، میگفتیم در تعریف بی مبادله کردن عین هست، یعنی اون مبی حتما باید عین باشه در مقابل مال، هر چیزی که مالیت داشته باشه ولو عین نبوده باشد. اینا رو در تعریف بی ما اول کتاب اشاره کردیم. پس میفرمان که یدل علیه ما سبق فی تعریف البی، آنچه که گذشت در تعریف بی چی گذشت؟ من ان تملیک بالعوض المنحل الى مبادله العین بالمال هو المرادف للبیع لغتا او عرفا. گذشت که تملیک این به عوض که منحل میشد یا تحلیل میشد به مبادله این به مال چیست؟ همون مرادف بی هست در لغت و عرف. پس برای اینکه عبارت معلوم بشه این تاکید میکنم، بخاطر اینکه ذره عبارتش پیچیده است، ان از حروف مشبهتون بالفعل از تملیک بالعوض اسمش هو المرادف للبی خبرش، این وسط داخل پرانتز تملیک بالعوض رو توضیح میدن، میگن تملیک بالعوض همون چیزی است که منحل میشد به مبادله العین بالمال. در توضیحش، در تحلیلش ما میگفتیم که مبادله العین بالمال هست. خب پس اینا شدن مترادف دیگه. چی میخواید از ما؟ لفظ بی که در لسان شارع وضع شده برای این معامله خودش کفایت میکنه، ملک تو هم که مرادف با اون هست، پس ملک تو هم کفایت میکنه، تملیک به معنای بی شد. کما صرح بهی فخرالدین، فخرالدین هم در ایضاح به این مسئله تصریح کرده. کجا؟ حیث قال، اونجایی که گفته این معنا بعتو فی لغت العرب ملک تو غیری، معنای بعتو در لغت عرب ملک تو غیری هست، یعنی این رو به ملکیت غیر خودم در آوردم، پس بعتو مرادف با ملک تو هست. این هم هستیم. پس کما صرح بهی فخرالدین، بهی یعنی به این اشتراک لفظی تصریح کرده دیگه، فخرالدین تصریح کرده، عذر میخوام، ترادف، فخرالدین تصریح کرده به این ترادف، اونجایی که گفته بعتو به معنای ملک تو هست. تمام شد. بعضی اومدن یه اشکال خاصی گرفتن از این اشکالاتی که خیلی حالا بحث ها رو میخوان زیادی دیگه موشه کافی کنن، من اشاره میکنم دیگه، به جوابش اشاره نمیکنم. خواستید میتونید مراجعه کنید به حاشیه مرحوم اصفهانی، جوابش رو اونجاشون مطرح کردن. بعضی ها گفتن اینا که مترادف نشدن، بی به معنای تملیک بالعوض هست، خب بی به معنای تملیک بالعوض هست، اما ملک تو یا تملیک به معنای تملیک بالعوض نیست، باید یه قیدی بهش اضافه کنیم، یه بالعوض بهش اضافه کنیم. پس تملیک به معنای واگذار کردن، خب، اما بی به معنای واگذار کردن در مقابل عوض هست، لذا بی یه قید اضافه تر از تملیک داره. لذا وقتی میخوایم اینا رو مرادف هم قرار بدیم، باید در کنار تملیک یه بالعوض هم بچسبونیم. پس اینا مرادف نشدن. حالا اینو گرفتن دیگه، حالا اشکال رو هی شرح و بسط دادن، ولی اشکال رو مرحوم اصفهانی جواب دادن. اگر خواستید میتونید مراجعه کنید به اونجا. بگذاریم. یه اشکال دیگری که اشکالی که در عبارت بود و از خارج عرض کردیم این بود که بعضیا گفتن ملکتو که به معنای هبه هست. اگر کسی به شما بیاد بگه که روز تولدت میخوام این خودکارم رو به ملکیت شما در بیارم، ملکتو که هازا، شما هبه میفهمید یا بی میفهمید؟ هبه میفهمید دیگه. ایشون میفرمان نه، اونجا چون ذکر عوض نشده هبه میفهمیم. و ما قیل من ان تملیک یستعمل فی الهبه به حیث لا یتبادر و عند الاطلاق غیرها. میفرمان آنچه که گفته شده، آنچه که ایراد شده که بیان باشد از این که تملیک استعمال میشود در معنای هبه، به طوری که تبادر نمی کند موقعی که در موقع اطلاق این لفظ غیر هبه، موقعی که ملک تو گفته میشه یا تملیک گفته میشه فقط هبه به ذهن تبادر میکنه، بقیه معانی نمیان مگر اینکه برای بقیه معانی قرینه بیاریم. این فیه اشکال میشه درش، ما این ادعا رو قبول نداریم. این ما قیله درست نیست. فیه ان الهبه انما یفهم من تجرید لفظ عن العوض. اشکال میشه که آقا هبه همانا فهمیده می شود از مجرد بودن لفظ از ذکر عوض. هبه اگر ما می فهمیم چون عوض ذکر نشده، اگه بگن ملک تو ما هبه می فهمیم، اما اگر گفتن ملک تو که بکذا این مداد منو بگیر 1000 تومن، دیگه هبه نمی فهمیم. روز تولد شما اگه همون مداد رو بیاره بگه آقا تولدت مبارک، این مداد رو به ملکیت شما در آوردم 10000 تومان در مقابل 10000 تومان، شما اونجا هبه میفهمید؟ قطعا نمیفهمید. پس اگر که عوض ذکر نشه هبه فهمیده میشه، اما اگر که عوض ذکر بشه ما دیگه هبه نمیفهمیم بلکه بی میفهمیم. پس هبه همانا فهمیده میشود از تجرید لفظ از ذکر عوض، نه از ماده تملیک، لامن مادت تملیک. حالا که اینجور شد فهیه مشترکتون معنن بین ما یتزمن المقابله و بین بین المجرد انها. پس این لفظ ملکتو مشترک است در معنا، یعنی مشترک معنوی است بین آنچه که متضمن مقابله به عوض هست و بین آنچه که مجرد است از عوض. یعنی چی؟ یعنی تملیک معناش عامه، یعنی به ملکیت تو در آوردم، اهم از این که با عوض باشه یا بدون عوض باشه. اگه عوض باشه میشه به، عوض نباشه میشه هبه. فعین تسل بالکلامه ذکر العوض افاد المجموع المرکب البی به مقتضی الوضع ترکیبی البی. اگر متصل بشه به کلام ذکر عوض، مجموع کلام افاده میکند بی را به مقتضای اون وضع ترکیبی که داره. و این تجرد عن ذکر العوض اگر مجرد باشد از ذکر عوض، اقتضا میکند مجرد بودنش ملکیت مجانیه و هبه را. عوض نیوردیم هبه فهمیده میشه. پس این لفظ قابلیت اینو داره که در معنای بی باشه یا هبه. باید نگاه کنیم ببینیم که عوض در کنارش ذکر میشود یا نمیشود. آقا این عبارت رو دقت کنید، فعین تسل بالکلام ذکر العوض افاد المجموع المرکب داخل پرانتز به مقتضی الوضع ترکیبی. به مقتضی الوضع ترکیبی که میگن فکر نکنید که منظور اینه که این هیئت، این مجموع وضع نوعی دارد برای بیها. نه، ما نمیخوایم ادعا کنیم یه وضع نوعی داریم اینجا، یعنی هیئت خودش یه وضعی داره. وضع ترکیبی منظور اینه که از باب تعدد دال و مدلول، یعنی متفاهم عرفی از این ترکیب، از مجموعه اینها بی هست. یه وقت توهم نشه که ایشون میخوان ادعا کنن که این مجموعه یه وضع جدیدی پیدا کرده. نه آقا، ملک تو معنای خودش استعمال شده، بکذا هم آن اینم در معنای خودش استعمال شده. اینا رو که کنار هم قرار میدیم، مجموعه مرکب از اینها وقتی هر کدوم از اجزایش در معنای خودشون استعمال بشن، ما از این مجموعه بی رو میفهمیم. لذا میفرمان افاد المجموع المرکب البی، مجموع مرکب بی رو میفهمونه به مقتضای وضع ترکیبی، یعنی به مقتضای اون معنایی که فهمیده میشود عرفاً از ترکیب این الفاظ. نه اینکه مجموعاً یه وضع جدیدی پیدا کرده، نه، هر کدومشون تو معنای خودشون استعمال شدن، کنار هم که قرار گرفتن ما این معنا رو فهمیدیم از باب تعدد دال و مدلول. تمام شد. وقد عرفت سابقاً ان تعریف البیع بذالک تعریفان به مفهوم الحقیقی. آقا ایشون میفرمان که ما قبلا هم اشاره کردیم وقتی میگیم بی تو بی به معنای تملیک به عوض هست، داریم معنای حقیقی بی رو میگیم، نه اینکه معنای مجازی رو بخوایم ذکر کنیم یا از کنایات بخوایم استفاده کنیم. وقد عرفت سابقا ان تعریف البیع بذلک تعریفان به مفهوم الحقیقی. با توجه به این توضیحاتی که دادیم، آقا تیر خلاصی رو بزنیم. تیر خلاصی، اگر کسی در هبه از لفظ ملک تو استفاده کنه، نباید ذکر عوض کنه، باید بگی ملک تو که هاست، تمام شد. اگر ذکر عوض کرد میشه به. حالا سوال، اگر ما گفتیم ملک تو که هازا بکزا، عوض رو ذکر کردیم و اراده کردیم هبه معوضه یا مصالحه را، چه اتفاقی میفته؟ یعنی من بیام بگم ملک تو که هازا بکزا، بعد بگم منظورم هبه معوضه بود یا منظورم مصالحه بود. ایشون میفرمان که با توجه به این که ما قبلا گفتیم لفظ ملک تو، ملک تو که به کذا تعریف حقیقی بیع هست، این معنای حقیقی بیع هست، اگر شما بخواید غیر بیع رو اراده کنید، در واقع این لفظ رو در غیر معنای خودش استعمال کردید. پس اگر شما موقعی که میخواید هبه معوضه به کار ببرید، بیایید بگید ملک تو که هازا بکزا، اومدید لفظ ملک تو که هازا رو در غیر معنای خودش استعمال کردید. خب اگر اراده هبه معوضه کنید، در واقع از کنایه استفاده کردید. اگر اراده صلح کنید، اومدید لفظ بی رو در معنای صلح استفاده کردید. خب این میشه چی؟ این میشه کنایه. استعمال کنایات درست بود یا درست نبود؟ بحثی بود که ما گفتیم که استعمال کنایات درست نیست، مگر اینکه قرائن لفظیه متعددی در کنارش قرار بدیم، بلا استعمال کنایات درست نبود. ایشون میفرمان که اگر شما بگید ملک تو که هازا به کذا بی یا هبه معوضه یا مصالحه رو اراده کنید، بینا هبه معوضه یا مصالحه رو اراده کنید، این صحتش متوقف بر اینه که کنایات استفاده از اونها صحیح باشد یا صحیح نباشد. اگر استفاده از کنایات صحیح باشد، هبه معوضه و مصالحه واقع میشوند، اگر صحیح نباشه واقع نمیشوند. یعنی اینقدر این لفظ مال بیع هست که اگه در هبه معوضه استفاده کنید، اون هبه معوضه صحتش میره رو هوا. وقد عرفت سابقا ان تعریف البیع بذلک، ذلک یعنی تملیک به عوض، تعریفان به مفهوم الحقیقی. تعریف بیع به تملیک به عوض تعریف به مفهوم حقیقی هست. حالا در نتیجه فلو اراد من هبه المعوضه او قصد المصالحه بنی صحت العقد بهی علا صحت عقدن به لفظ غیرهی معنیه. میفرمان اگر اراده کنه شخص از لفظ ملک تو که به کذا، من هو میخوره به تملیک به عوض، اگر اراده کند شخص از تملیک به عوض هبه معوضه را یا قصد کند مصالحه را، مبنی صحت این عقد، عقد بزنید به صلح یا هبه، مبنی صحت این عقد صلح یا هبه به وسیله صیغه ملک تو، بهی میخوره به صیغه ملک تو. مبنیست بر چی؟ مبنیست بر صحت عقد به وسیله لفظ غیر اون عقد، معنی با نیت. اگر ما اجازه دادیم که نکاح رو با لفظ اجاره واقع کنید، خب اینجا هم صحیحه. ولی اگر گفتیم نکاح با لفظ اجاره واقع نمی شود، ولو قصد نکاح داشته باشید واقع نمی شود، اینجا هم هبه معوضه و صلح با لفظ ملک تو که به کذا واقع نمی شود. چرا؟ مگه اینا چی هن؟ خب بابا صلح که تملیک به عوض نیست، صلح حقیقتش تسالمه. هبه معوضه که حقیقتش تملیک به عوض نیست، بلکه تملیک در مقابل تملیکه، تملیک مشروط به تملیکه. پس اگر لفظ تملیک به عوض رو به کار ببرید، لفظ غیر حقیقی رو به کار بردید، لفظ غیر صریح به کار بردید، میره داخل اون اختلافی که قبلا داشتیم که آیا واقع می شود یا واقع نمی شود. شاهد نهایی و یشهد لما ذکرنا، ما ذکرنا میخوره به چی؟ میخوره به صحت بی با لفظ تملیک. تا یعنی به این حرفای آخرمون نمیخوایم برای شاهد بیاریم، ما میخوایم برای کل حرفای گذشتمون شاهد بیاریم که بی با لفظ ملک تو واقع میشود. و یشهد لما ذکرنا، شهادت میدهد برای آنچه که ما ذکر کردیم که بی با لفظ تملیک واقع میشود، بی صحیح است با لفظ تملیک. قول فخرالدین فی شرح الارشاد، شهادت میدهد بر آنچه که ما گفتیم قول مرحوم فخرالدین در شرح ارشاد. ایشون چی گفتن؟ گفتن ان معنا بعت فی لغت العرب ملکتو غیری. معنای بی در کلام عرب، معنای بی در لغت عرب چیه؟ ملکت و غیری هست، یعنی تملیک کردم به غیر. این همونیه که قبلا هم از ایشون این عبارت رو نقل کردیم. این عبارت شهادت میدهد به اینکه معنای حقیقی بی ملکت و غیری هست. پس بی به وسیله ملکت و محقق میشود اولا، و ثانیا اگر ملکت و رو شما در غیر بی بخواید استفاده کنید میشه کنایه و مجاز. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.